بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله رزق این لحظمون نشست 27 از مثنوی شریفه. جمع خوشی داریم با نور مثنوی و حضرت رومی و حضرت رب العالمین. می طلبم که این لحظه آنچه که تجربه می کنیم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. خب اول بگو که حالت با آگاهی که جلسه 26 رزقت کرد چطوره؟ با تماشای ساحت ذهن به چه درکی رسیدی؟ چه نگاهی به زندگیت، تجربت و اتفاقات حاصل شد و چه عمل نو و همسوی تو زندگیت متولد شد؟ به یاد آوردی که زندگی هم شیرینه هم آسونه. نوع تجربه نیست که شیرینی یا تلخی به همراه داره. میزان سواد تو از قوانین الهیه که شیرینی، تلخی، سنگینی و سبکی تجربهات رو میسازه. شیر جنگل ذهنت رو دیدی؟ برای درمانش کار کردی؟ کلید درمان این شیر، کلید نظم این جنگل دو تا چیزه: توکل و تسلیم، که ما تا قبل از نشست 26 نگاه ناخوبی بهش داشتیم. اصلا از توکل و تسلیم می ترسیدیم. فکر می کردیم که هر چقدر توکل و تسلیم داشته باشیم لذت زندگیمون کم میشه. زندگی فقیرانه و حقیرانه ای خواهیم داشت. این فکرای ناخوب، این تفسیرای ضعیف، این عدم ایمان و باور و توکل به الله به خاطر اینه که ما اصلا الله رو نمیشناسیم. مبلغان الله، همونایی که به اسم مذهب، به اسم دین خدا رو به ما معرفی کردن، یکم ضعیف عمل کردن. طبق سیستم ارباب و رعیتی سعی کردن ما رو تو جایگاه رعیت قرار بدن، خدا رو تو جایگاه ارباب، و با ایجاد رعب و وحشت ترسوندن ما از جهنم، از غضب الهی، به تکالیف و آداب الهی مجبور کنن. آنچه که از گذشتگان باقی مونده و رسومی که به جا آوردن، آموزش هایی که داشتن در سطح آگاهیشون بوده. ما نباید اونها رو قضاوت کنیم. نباید اسم یا انگ خاصی به اونها بدیم. مذهب بدون توجیه علمی تبدیل میشه به یه خرافات. عصر حاضر که عصر آگاهیه، ما باید یه نگاه جدید داشته باشیم به الله و تکالیفی که بر ما واجب کرده. صفت الله حکمتشه و عدلشه. بر اساس همین حکمت و عدلش برای هر اقلیمی آدابی طرح کرده. همینطور که برای سلول‌های کلیه پوشش و آداب و وظیفه و آگاهی و تجربه خاص قرار داده، برای چشم، برای دست، برای انگشتان پا، هر کدوم لباس خاص، علم خاص و وظیفه خاص. جهان هستی هم یک پیکر است. و هر کدوم ما سلولی از این پیکره هستیم، با لباس خاص، علم خاص، آداب خاص، وظیفه و رسالت خاص. که اشتباه بزرگی که راه ما رو از طرح الهیمون منحرف کرد اینه که ما فکر کردیم اومدیم روی این دنیا، از این دنیا بچشیم، بخریم، برداشت کنیم، ازدواج کنیم، بچه بیاریم، مسافرت بریم، هی وسائلمون رو تغییر بدیم. این اشتباه باعث شد که من بیشترین همتم رو بذارم رو اینکه بیشتر از این دنیا داشته باشم. غافل از این که چیدمان زندگی ما چیدمان یک کلاس کارگاهیه. ساده لوحانه است که طرف به جای اینکه تو اون کارگاه از ابزار استفاده کنه برای کسب مهارت، هی ابزار رو جمع کنه بریزه تو کیسه‌اش. خداوند گنج مخفی بود که اراده کرد ظهور کنه، تجلی پیدا کنه. برای بروز و تجلی چگونگی، کیفیت و راز نهفته درون این گنج و ما رو انتخاب کرد برای تجربه. هر کدوم ما یک محقق هستیم. قراره که چشم خداوند باشیم، گوش خداوند باشیم، دست خداوند باشیم در این تجربه. اما خروجمون از طرح الهیمون به واسطه آگاهی های ناهمسومون باعث شد که چشم شیطان، گوش شیطان و دست شیطان باشیم. از اون طرف مبلغان مذهب و دین به خاطر کم سوادی نتونستن تعریف زیبایی از الله و کیفیت و حکمت واجبات این الله داشته باشن. نتونستن ما رو با تجربمون، خودمون و اللهمون صلح بدن، آشنا کنن. همین نابلدی ها و کمکاری خودمون تو تحقیق، تو شناسایی، تو محقق بودن باعث شد که قطع ارتباط بکنیم از دین، از مذهب و همینطور از خدایی که اون دین و مذهب معرفی کرده بود. این شد که ارتباطمون با خدا قطع شد. ساحت ذهنمون به جای این که میدان تجربه الهی بشه شد جنگل و نفس شد شیر اون جنگل که هر از گاهی با صفات ناهمسو خوراک میگیره و عمل ناهمسو داره. نفس ترسانه. معیار تصمیم گیری هاش خاطرات تلخشه. نفس توکل نداره، تسلیم رو نمیشناسه و همیشه از میدان شر شروع میکنه و نتیجه و ثمر شر همیشه ناخوبه، مضره، آسیب زننده است. به کمک داستان نخزیران ساعت ذهن رو با این صفات مشاهده کردیم. چون تو جنگل اون نخجیرگاه امنیت نبود، حیوانا تصمیم گرفتن به اینکه شکار رو خودشون تعارف کنند به شیر تا بتونن بقیه روز رو در آسودگی به سر ببرند. این شروع ذهن آگاهیه که تو مشاهده کنی ذهنت داره چی نشخوار میکنه که باعث ناامنیت و محرومیتت شده، باعث حال ناخوبت شده. بعد شروع میکنی با تکنیک های مسیر خودشناسی یواش یواش خودت به ذهن خوراک بدی تا امنیت و فراوانی، آسودگی به جهانت راه پیدا کنه. میبینی چقدر زیبا حضرت رومی دست همه پکیج ها رو از پشت بسته و با یه داستان کامل تو رو میاره تو سطح آگاهی، فراوانی، آسودگی، شادابی. اونم نه لحظه یا موقت که هی بخوای ذهنی اون رو خوراک بدی، دوام بدی، نگهش داری. آرامش و ثروت و شفای پایدار. تو داستان رسیده بودیم به جایی که داشت متذکر می شد که مبادا زور بزنی که تجربت رو تغییر بدی. مبادا با اون اتفاقی که تو زندگیت هست بجنگی که اون رو مقاومتر میکنه. راه داره برخورد با اتفاق که تو جلسه قبل مفصل شرحش دادیم. با هم بشنویم بیت 919. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. تو هر اتفاق و تجربه ای حس ناخوب، سنگینی بار تجربه خاطر اینه که دشمن درونیه، نه بیرونی. اتفاقات بیرون سایه درون ما هستن. ما گیر میدیم به پدر مادر، به همسایه، به فرزندمون، به همسرمون، به همکارمون، به رئیسمون، به بقال سر کوچه تا رئیس جمهور و رهبر که اونا دشمنن. و شروع میکنیم با این دشمنها بجنگیم، از خونه بیرونشون کنیم، انقلاب کنیم، بی خبر از این که دشمن حقیقی درون ماست. باورهای ما، دیتاهای ما، خلق و صفات ناهمسوی ما. تو اگر نفس رو تزکیه کرده باشی، ذهن آگاهی داشته باشی که چه صفاتی رو این ساحت ذهن مشغول چرا هستن، نفس کدومشون رو میخواد شکار کنه، درون رو امن کنی، اتفاقات بیرون کاملا امن جلوه میکنن. مثال بسیار زیبایی زده. فرعون پی دشمنش میگشت بیرون از قصرش، در حالی که داشت از دشمنش که حضرت موسی بود به زیبایی تو قصرش میزبانی میکرد. خودش داشت دشمنش رو رشد میداد، تغذیه میکرد. ما می جنگیم، باید قطع رابطه می کنیم، قهر می کنیم، انقلاب می کنیم، در حالی که دشمن اصلیمون خودمون هستیم. سطح آگاهی من، میزان سوادم از قوانین الهی، میزان خودشناسیم و پرورش صفات الهی درونم، اینا نسخه رستگاری و حال خوب منه. اگر ظلمی بیرون هست، سایه ظلم درونه. ما نمیخوایم این رو قبول کنیم چون با خودمون غریبیم. اصلا خود دوستی نداریم و با رعایت کردن یه سری چارچوب ها و قوانینی که جامعه به ما تحمیل کرده، اسم آدم خوبه، انسان خوب رو داریم یدک میکشیم. همینطور با ریختن انواع اطلاعات، پکیج های آگاهی، کتاب ها، دوره ها تو ذهنمون، توهم آدم آگاه رو برداشتیم. کلی راه اومدیم تا این توهم رو به دست آوردیم، برای خودمون ساختیم. اصلاً حاضر نیستیم که قبول کنیم در مرحله ناآگاهی و ناشایستگی هستیم. سواد قوانین الهی رو نداریم. شاید کلی دوره و پکیج استفاده کردیم، کتاب خوندیم، با فلان استاد جلسه و محفل داشتیم، ولی عادت به زندگی آگاهیمون نداریم، عادت به بیانش نداریم. ما یه قبرستان وسیع از اطلاعات، دیتاها و آگاهی‌ها ساختیم. اجازه زنده بودن بهشون ندادیم. و برای کسی که این همه راه اومده در توهم تا حدی که کفشاش پاره شده، سخته که توقف کنه، برگرده از اول شروع کنه. با همون کفشا، با همون توهم ادامه میده. میبینه که خوشحالی نیست، میبینه که رفاه نیست، میبینه که شفا نیست، میبینه که حال خوب نیست، ولی امیدواری به آینده، وعده وعیدها رو ترجیح میده به این که توقف کنه، شکست رو، اشتباه رو، راه غلط رو بپذیره و از صفر شروع کنه. یه همچین آدمی ترجیح میده که با بیرون بجنگه، حتی به قیمت کشته شدنش. دیدیم در قضیه زن زندگی آزادی چقدر جنگ، درگیری، تضاد، قهر، مقاومت و چقدر کشته به بار اومد. همه بلا استثناء ناشی از اینه که ما خود دوستی نداریم، شناخت خود و خدای خود نداریم، قوانین الهی رو نمیشناسیم، سوادش رو نداریم. تک تک ما چراغ‌های خاموش این شهر هستیم و باعث تاریکی این تجربه هستیم. نفر به نفر اگر شروع می‌کرد به خودشناسی، روشن کردن چراغ درونش با خود دوستی، روشن کردن چراغ برکت الهی با شناخت الله و حکمت واجباتش، میشد نور. اون وقت جماعتمون میشد جماعت روشن. این وسعت روشنی اجازه بروز، ظهور، تجلی، تجربه ظلم رو نمیداد. خداوند در خیلی از آیه های قرآن متذکر شده که هیچ ظالمی نمیتونه بر قوم مؤمن حکومت کنه. یعنی هر جایی که ظلم هست، ظلم ساز هم هست، نه مظلوم. مظلوم دقیقا همون ظلم سازه. ما بدون اینکه خبر داشته باشیم تو پروندهمون چه قتل ها که داریم، چه دزدی ها، چه اختلاس ها که ازش بی خبریم. خیلی جاها با کلاممون جانی رو کشتیم. حتی تو جایگاه پدر مادر، مادری که باردار میشه و احساس ناخوب به این بارداری داره، به جای اینکه یک میزبان با شکوه باشه، با همین حس ناخوبش، حس اضافی بودن، دوست داشتنی نبودن، بی ارزش بودن، نالایق بودن رو به اون نطفه میده. و یک فرزند با حس نالایقی، اضافی بودن متولد میشه. این مادر متوهم بهشت زیر پاشه، در حالی که با حس ناخوبش، میزبانی ناخوبش، قتل انجام داده، جانی رو درون خودش به محض بسته شدن اون نطفه تا زمان تولد بارها و بارها کشته. ما یک بدن عظیم با امکانات بسیار در اختیار داریم. هر روز این بدن آنچه رو که تو اراده کنی انجام میده. تو مدعی هستی که نظافت کردی، آشپزی کردی، فروشندگی کردی، تجارت کردی، در حالی که تمام این کارها رو تو فقط اراده کردی و از این مرکب استفاده کردی. پایان روز تشکر از این مرکب داری، نوازشش میکنی، با دوش، غسل، وضو پاکش میکنی از خون اتفاقات روز، از دیتاهایی که تجربه کرده به روز رسانیش میکنی. تک تک اندام ما، سلولهای ما زمان رو نمیشناسن، فقط در لحظه حال زندگی میکنن. برای همینه که قلب تو، چشم تو، دست تو از کار متوقف نمیشه، فقط در لحظه حاله. ولی تو با نگه داشتن حس و خاطرات و دیتاهای گذشته، با کمکاری در پاکسازی، با کمکاری در تشکر از این بدن، کمکاری در ورزش، ماساژ، معطر کردنش، نگاه روزانه بهش و تشکر ازش، داری از این بدن به شکل یک برده سوء استفاده میکنی. وقتی سهم این بدن رو از تغذیه، از ورزش، از ماساژ، از عطر و نوازش نمیدی، داری اختلاس میکنی. وقتی برای تبدیل کردنش به مد روز میبری زیر تیغ جراحی، چه بسیار سلول که میکشی. علت این که زن ستیزی و سخت گیری نسبت به بانوان ما تو این کشور هست، این نیست که مسئولین زن ستیزن. علتش اینه که تک تک بانوان ما خود ستیزن. هر قهر، مبارزه، ستیز، جنگ و انقلابی که ایجاد میشه، فرعونیه که رفته به مبارزه بیرون، در حالی که دشمنش رو درون خودش داره. از این قشنگتر و روانتر که مولوی بر اساس آموزه‌های قرآن انقلاب‌ها، قهرها، ستیزها رو توصیف کرده نمیشه توصیف کرد. و چقدر حیف که این معانی از بسیاری از گوش‌ها، جان‌ها دریغ شده. هم خودمون اعتقادی به سرمایه‌گذاری برای سواد آموزی قوانین الهی، خودشناسی، الله شناسی نداریم، هم بخیلیم در نشر، در تعارف، در گسترش این معانی. دیده ما چون بسی علت در اوست، رو فنا کن دیده خود در دید دوست. یه نفس آرام و عمیق بکش تا به حقیقت این بیت بپردازی. ما جهان رو آنگونه که هست، نه آنگونه که باورداریم میبینیم. یه اشاره مختصر به یه آزمایش میکنم. آزمایش موج و ذره. این آزمایش چند مرحله داشت. مرحله اول، تیله های ریزی رو از یک شیار عبور دادن. این تیله ها میخورد رو صفحه مقابل و خطی رو ایجاد میکرد. تیله جامد، منسجم، محدود، متراکم. وقتی رو صفحه میخورد، یه خط ممتد رو ایجاد میکرد. مرحله دوم، امواج رو از اون شیار عبور دادن. امواج چون منبسطه، گسترده است، پس محیط بیشتری رو می گرفت. به خاطر همین وسعت و محیط بیشتری که اشغال می کرد، این امواج وقتی از شیار عبور می کردن، قبل از اینکه به صفحه بخورن، به هم برخورد می کردن. پس به جای یه خط ممتد و صاف، چندین خط ایجاد می کردن. مرحله سوم، الکترون رو از شیار عبور دادن که بین موج و ذره است، با خاصیت نزدیک به ذره، به جامد، به محدودیت. با این پیش زمینه ذهنی که الکترون همچون هنوز موج نشده، باید یک خط ایجاد کنه. اما الکترون ها چندین خط ایجاد کردن. دانشمندا برای اینکه علت این چند خط ایجاد شدن رو پیدا کنن، یه دوربین گذاشتن که از حرکت این الکترون‌ها عکس بگیره، فیلم بگیره. در کمال ناباوری، این بار الکترون‌ها یک خط ایجاد کردن، خاصیت خودشون رو از دست دادن و این فقط به خاطر دید ناظره. یعنی اون ذره به جای اینکه خاصیت خودش رو داشته باشه، تبدیل شد به باورهای دید ناظر. هر دیتایی که درون توه، هر خاطره، هر حس، هر باور، اونا دارن به تجربه تو شکل میدن. دیده ما چون بسی علت درست. به هر صحنه‌ای که داری نگاه میکنی، حتی تصویر خودت تو آینه، داری از چشم اجدادت، خانوادت، خاطراتت و دیتاهات نگاه میکنی. دیتای اجدادت، چشم اجدادت، یعنی از زمان هابیل و قابیل. با این حساب ما دید درستی نداریم. اصلا صاحب دیدمون نیستیم. داریم آنچه که قبلا تجربه شده دوباره تجربه میکنیم. پس به همین علت رومی داره متذکر میشه که رو فنا کن دید خود در دید دوست. مانترای معجزه آسا میخوام بهت یاد بدم که هماهنگ با این سفارش حضرت رومی. هر صبح که بیدار میشی نیت کن که آنچه که مشاهده میکنی، تجربه میکنی، هماهنگ باشه با دید الهی. اعلام کن که من میخوام زندگیم رو و خودم رو آنگونه که الله میبینه ببینم و تجربه کنم. کنار این دو تا پیشنهاد، اول اینکه اگه تا این لحظه از مسیر آرامش مینی دوره پاکسازی رو نشنیدی، حتما بشنو. مهارت در پاکسازی، سواد پاکسازی، اکسیره، نوشداروی این دید پر علت ماست. دوم اینکه اگر تا این لحظه با کانال کشتی نورمون همراه نشدی، حتما همراه شو. تو کشتی نور داریم گام به گام با الله در لباس صفات آشنا میشیم. این آشنایی عزت نفس خودشناسی هم به من میده. آگاهی این کشتی من رو به معرفت الله و معرفت خودم میرسونه. کنار این دوتا معرفت با حکمت تکالیف و واجبات هم آشنا میشی و لذت و شادی که حق مسلم تو بوده از دست دادی به تو برگردونده میشه و باعث میشه که دید ما را دید او نعم العوض یا به اندر دید او کل غرض. وقتی نگاه ما از ساحت ذهنی باشه که جنگله، با دیتاهایی باشه که مربوط به آگاهی سطح پایین اجدادمون گذشتگان باشه، با باورهای ناهمسومون باشه، نمیتونیم حکمت تجربیاتمون، حکمت بودنمون رو، حکمت اتفاقات زندگیمون رو کشف کنیم، به یاد بیاریم. برای درمان این مشکل باید دیدمون رو با دید الله عوض کنیم. این عوض کردن شعاری نیست، باید سوادش رو به دست بیاری. وقتی چشمت رو از دیتاهای گذشته، خاطرات و باورهای غلط پاک کنی، یعنی فضاگشایی کردی برای اینکه صفات الله از پشت این دید نگاه کنند، اون وقته که حکمت هر اتفاق رو به خوبی به یاد میاری. و اینجا لازم نیست چیزی یاد بگیری، کافی گرد و غباری که روی ذهنت، روی قلبت نشسته کنار بزنی تا علم الهی که خداوند به تو امانت داده در تو بجوشه و تو به یاد بیاری. بازم تأکید میکنم حتما با کانال کشتی نور همراه شو تا این دید رو به دست بیاری. به این مثال قشنگ گوش کن. طفل تا گیرا و تا پویان نبود، مرکبش جز گردن بابا نبود. کودک تا وقتی که مستقل نشده، بلد نشده، توانایی جسمیش کامل نشده، همیشه تو آغوش و گردن پدر مادره. اونان که حمامش میکنن، غذا دهنش میکنن، اسباب بازی براش میخرن، رزقش رو تأمین میکنن، باش بازی میکنن، چون این کودک تسلیمه و متوکله به پدر و مادر. همین کودک وقتی ذهنش آغاز به فعالیت میکنه، خودم میشه، ادعای دانستگی پیدا میکنه، خودخواهی درونش شروع به جوشش میکنه. و اون وقته که سختی زندگی هم براش شروع میشه. چقدر سختشه که تا باقاش رو، غذاش رو تو دهنش بذاره. چقدر میریزه، چقدر به سر و روش میماله. چقدر بعضی جاها از راه رفتن خسته میشه. وای میسه، گریه میکنه، التماس میکنه که بغلش کنه. مقام آگاهانه تسلیم و توکل هم مزیت سر دوش و تو آغوش والدین بودن رو داره. خداوند زندگی رو برای ما سخت و تلخ طراحی نکرده. از وقتی که ذهن شروع میکنه به فعالیت، خودم ها شروع میشه، منیت ها شروع میشه، سختی زندگیم جریانش آغاز میشه و این فقط به خاطر نابلدی ماست. سواد هر کار و مهارت و تجربه و ارتباطی رو که به دست بیاری برات روون و سبک و شیرین میشه. اینه کودکی که سواد راه رفتن، سواد غذا خوردن، سواد حمام کردن رو کسب میکنه. به همین سادگی، به همین شیرینی. ببین چه زیبا حضرت رومی رنج منیت رو توصیف میکنه. چون فضولی گشت و دست و پا نمود، در انا افتاد و در کور و کبود. و چه زیباتر وسعت ما رو توصیف میکنه. جانهای خلق پیش از دست و پا، میپریدند از وفا اندر صفا. چون به امر اهبطوا بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. ما با الله یکی بودیم در عالم هو، در عالم لاهوت، در آغوش و روی دوش الله بودیم. موهبت کن فیکون رزق آن به آنمون بود، اما خوردن میوه جهل باعث شد که نیمی ظلمت نیمی نور باشیم. و برای رهایی از این ظلمت بساط عوالم و سفرمون چیده شد. محدود شدیم در هفت کالبد. اسیر شدیم در قاب زمان و مکان مجازی. دیگه وقتی میگیم کن، فضا، زمان و مکان میبره تا فیکون بشه. اومدیم به عالم تضاد که هر خواسته و میل با خودش رنجی داره. هر بودنی که میخواد ایجاد بشه، هر مادهی که میخواد حاصل بشه، تولد داشته باشه، اول باید از رنج ضد ماده، غیر بودن عبور کنه. اینجا عالم تضاد، عالم دوگانگیه. از هر میزان خوشی، امتدادش ناخوشیه، رنجه. به سادگی تو باید رنج آتش تشنگی رو داشته باشی تا لذت سیرابی رو بتونی بچشی. تو آیه های زیادی از قرآن به این هبوط و رنج نهفته درونش اشاره کرده. آیه 36 و 38 بقره، آیه 24 اعراف اشاره به این هبوط دارن و رمز رستگاری در این هبوط. گفتیم فرود آیید جملگی شما از بهشت. اگر هدایتی از من به سوی شما رسید، آنها که هدایت مرا پیروی کنند، نه بیمی دارند، نه اندوهی. بیم اندوه از جایی شروع شد که ما قرآن رو، نماز رو، سنت مرسلین رو، اشاره های الهی رو کنار گذاشتیم و اصای حرکتمون شد ذهن بشر، مکتب های بشری، فرقه های بشری. همین باعث شد که ما فراموش کنیم که تنها راه رستگاری رو فقط کمپانی داره و کمپانی این عالم اللهه و الله مثل هر کمپانی معتبری دستور رستگاری رو، دستور استفاده از ابزار زندگی رو همراه سبد زندگی ما بهمون داده. کتاب رستگاری، کتاب طرز استفاده، قرآنه. و عجیبه که انقدر ساده لوح باشیم که تو این زندگی کتابی رو که کمپانی فرستاده مطالعه نکنیم، از اشاراتش استفاده نکنیم و فکر کنیم ذهن محدود بشر میتونه راهی به سمت رستگاری برای ما باز کنه بدون قرآن، بدون مرسلین، بدون ائمه. به به که چه قشنگ گفته. بشنو. ما عیال حضرتی مشیر خواه، گفت الخلق عیالو لله. خداوند تو قرآن ما رو عبدالله صدا میزنه. عبد به معنی زوجه. ما زوج الله هستیم و خداوند اندازه یه طفل شیرخواره بر تک تک ما با هر سطح آگاهی، هر نوع تجربه، شفیق، رفیق و رحیمه. با صفت سلام و صبورش ما رو مشاهده میکنه. متاسفانه ما فقط مغضوب بودن خدا رو به یاد داریم که البته سواد همین مغضوب رو هم نداریم. فکر میکنیم خدا یه وجودی شبیه ما انسان‌ها یکم بزرگتر. نسبت به هر کار بدی خشم میگیره و شروع میکنه به مجازات کردن، تحریم کردن. در حالی که خداوند صفتش سلام و صبوریه، ارحم و راحمینیه، لطیفیه، هیچ کجا خشم نمیگیره. اما برای هدایت قوانینی رو طرح کرده. این قوانین بسیار دقیقه و معیار عمل کردش اینه که حتی رد نگاه تو در این عالم موجی ایجاد میکنه. فقط این موج به تو بر میگرده. اگر در سختی هستی، تولید سختی داشتی. اگر در تجربه ظلم و سنگینی هستی، تولید کننده ظلمت هستی. آن که او از آسمان باران دهد، هم تواند او ز رحمت نان دهد. خداوندی که حکمت نور خورشید، حکمت باران، حکمت برف، حکمت زلزله، حکمت سونامی، حکمت استوا، حکمت قطب‌ها، حکمت چهار فصل رو داره، شاه راه فراوانی و نعمت رو به سمت ما باز کرده. اما میزان رو در برخورداری، سواد و سطح آگاهی قرار داده. کسی که در همین حد سواد و آگاهی پیدا کنه، به جای زور زدن تو روابط، سر کار، برای به دست آوردن هر چیزی که بر اون میل داره، سطح ارتعاش و آگاهیش رو بالا میبره. و خداوند فقط یک راه قرار داده برای سود بردن از این عالم در همه زمینه ها. برکت رابطه، برکت جسم و سلامتی و انرژیت، برکت زمان و وقتت، برکت دارایی‌هات در همه زمینه ها. فقط یک راه داره. آیه 29 سوره فاطر، تجارت با الله. و این تجارت سه قلم داره: برپا داشتن نماز، تلاوت قرآن و انفاق. مرسلین و ائمه غیر از این کاری نکردند. برای سود بیشتر مشغول مستحبات شدند و از سلیمانش گرفته تا خاتمش، تا انبیائش، تا پیروان این مسیر و انبیاء و مرسلین، همه از ثروت بی حساب برخوردارند. لا خوفون علیهم ولا یحزنون، رزق لحظه‌شونه. نمیدونم چقدر جان و ذهن و روانت سیقل خورده، پاک شده که شنوا باشه بر این پیام روح که آن به آن داره کنار گوش ما نجوا میشه. تویی که مدعی عشق به خدا هستی، مدعی عشق بازی با خدا هستی. خدا برکتش رو تو سه قلم قرار داده. عاشق تکلیف و واجب نمیشناسه. فقط تسلیم و رضا میشناسه. فقط چشم بلده. عاشق واقعی مرسلین و ائمه بودند که مستحبات داشتن. علاوه بر واجب و تکلیف، برای حبیب اضافه کاری میکردن. مشغول مستحبات شدن، چه شب چه روز، از عشق به معشوق نشأت میگیره. نه طمع بهشت یا فرار از جهنم. روک بگم، اگر تو این عالم واقعا ثروت میخوای، تو همه زمینه ها مشغول این سه قلم تجارت شو و تا جایی که میتونی مستحبات رو تو زندگیت بیشتر کن. رومی از زبان نخجیرها توکل و تسلیم و راه اصلی برکت گرفتن و ثروتمند شدن رو به توجهت آورد. یه لحظه تمرکز کن، توجه کن این آگاهی که الان رزقت شده چقدر تا باورت و عملت فاصله داره. حالا به پاسخ شیر گوش کن و ببین نفس تو چقدر به شیر نزدیکه، چقدر به هدایت الهی. گفت شیر: آری، ولی رب العباد نردبانی پیش پای ما نهاد. پا پایه پایه رفت باید سوی بام. هست جبری بودن اینجا طمع خام. پای داری چون کنی خود را تو لنگ. دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخراندیشی عبارتهای اوست. چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی. شیر میگه که البته که من توکل و تسلیم رو قبول دارم، ولی اینجا جهان ماده است. هر چیزی ابزاری داره و هر تجربه‌ای هدایت و اشارت داره. همینطور که بدون نردبان و طی کردن پله‌هاش به ترتیب نمیشه به بلندی دست پیدا کرد، بدون اسباب کار و بدون علم کار نمیشه تجربه ای کسب کرد، نمیشه به ثمری دست حاصل کرد. اینجا گفتگوی جبر و اختیاره. کجا اختیار و امکان برای ما گذاشته شده، کجا قدر و قضای حتمی. حق تعالی به مقتضای حکمت خودش برای وصول و حصول مقاصد وسائل و اسبابی ساخته و اونا رو مثل حلقه های زنجیر درون هم متصل کرده. کسب سواد و تلاش متناسب با اون سواد حلقه های زنجیر بافت خواسته ها و آرزوهاست. تنها جبری که هست اونجاست که تو بر اساس سطح آگاهیت و ارتعاشت فقط میتونی دریافت کنی، نه بر اساس ور رفتن با ابزار. حکمت و حساب کتاب خداوند آن به آن روی هر حرکت، نگاه، برخورد و فکر ما محاسبه، بازرسی و بازگردانی داره. بذار یه مثال ساده برات بزنم. بعضی از مردم کشور ما تو بعضی از سرمایه گذاری ها، تو بانک ها یا شرکت ها یا مؤسسه ها شرکت کردن، یا تو بعضی از صندوق ها ذخیره ای داشتن که مسئولان و ناظران این صندوق ها اختلاس کردن. مردم ما فقط تو اون جایگاه نشستن که ما مظلومیم و مسئولین ما دزدند. این وسط خدا و حکمتش و بازرسیش و واگردانیش فراموش شده. اگر چیزی رو جایی از دست میدی، اختلاسگر، دزد، همه واسطه هستن. تو از قبل صاحب اون داشته نبودی، متوهمش بودی. شاید پسنداز سالها کار تو بوده ولی صاحبش نبودی، رزقت نبوده، چون جاهای دیگه خسارت زدی، دزدی کردی، انرژی منفی به این کائنات فرستادی و اون چیزی رو که از دست دادی با گردانی خسارتهایی که زدی. ما خیلی جاها دزدی میکنیم ولی ازش خبر نداریم. ما دزد آبرویم. وقتی حتی به شوخی ایرادات فرزند و همسر و پدر مادرمون رو برای کس دیگه میگیم. وقتی ساعتها از مشکلات زندگیمون برای دیگری درد و دل میکنیم. وقتی توقع مفتبری و استفاده رایگان داریم. طول روز، طول هفته، طول ماه مشاهده نمیکنیم که دستهای خداوند در چه شکلی به ما خدمت کرد و مزد اون خدمت رو به عالم بر نمی گردونیم. در یه شکل دیگه قانون جبران و بها رو پرداخت نمی کنیم. حتی نظری که سهم تو شده قانون جبران داره. خب قطره قطره این بدهکاری ها جمع میشه و یه جا میشه یه خسارت. ممکنه یه خرابی تو خونت ایجاد بشه، ممکنه یه بیماری و دردی که با هر آزمایشی علتش مشخص نمیشه، یا ممکنه علناً از تو دزدی یا اختلاس بشه. پس عامل جبری که داره ازش صحبت میشه خود ما هستیم. جهان الهی با قوانین اداره میشه. طبق این قوانین من بخشش داشته باشم به من بخشیده میشه. مفتخوری داشته باشم، راهزنی داشته باشم، از من گرفته میشه. خیلی جا فکر میکنیم بردیم، زرنگی کردیم. این از ساده لوحی ما نشأت میگیره که حواسمون نیست که این نبض ما، رد نگاه ما، نفس ما آن به آن داره ثبت میشه، سنجیده میشه و واگردانی میشه. شیر معتقده که پای داری چون کنی خود را تلنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. بهای هر استفاده‌ای رو باید بدی، همونطور که برای استفاده از بدنت باید دست و پات رو به حرکت در بیاری، برای به دست آوردن امیال و خواسته‌هات باید سواد کسب کنی و ابزار رو به حرکت در بیاری، اسباب و علل رو به جریان بندازی. وقتی یه کارگر رو صدا میزنی، بهش بیل و کلنگ میدی، بدون اینکه بخوای بهش دستوری بدی، اون میفهمه که باید مشغول عمل بنایی بشه، مشغول کندن زمین بشه. همینطور که بدون توضیح تو میدونی که از چشمت برای دیدن، از دستت برای برداشتن، از پات برای راه رفتن باید استفاده کنی، باید آگاه باشی که سایر برخورداری ها، ابزار، امکانات، استعدادها، وقت و زمان، توان جسمیت، همه برای یک عملیه، یک رسالتی تو اینجا داری و اونایی که داری برای این نیست که تو بیشتر در رفاه و حظش بری، که کنارش این برخورداری هم حاصل میشه، ولی عصر برای اینه که تو برای یه مقصود و منظوری به این عالم اومدی و این ابزار برای استفاده و رسیدن به مقصد و منظوریه. شیر معتقده که آخر اندیشی عبارتهای اوست. یعنی وقتی خداوند به تو عقل داده، حافظه داده، برای اینه که یه سری نتایج رو ثبت کنی و به واسطه این نتایج پیشبینی هایی رو تو زندگیت داشته باشی. پس چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی. یه نفس آرام و عمیق بکش. اشارتهای خداوند، بیان خداوند در این عالم نعمت هاشه. اگر سواد گفتگو با الله رو داشته باشی، سواد خوندن قلم پروردگار، تو نعمت های زندگیت رو داشته باشی، اون وقته که در وفای آن اشارت جان دهی. اون من ظلمانی، گمراه، بی سواد جانش رو میده و خود حقیقی تو زنده میشه. این خود حقیقی یه مهارت مهم داره. بس اشارتهای اسرارت دهد، بار بردارد ز تو کارت دهد. وقتی ذهن آگاهی داشته باشی، نخجیرگاه نفس تو صفات الهی باشه، رو خودت کار کرده باشی، سواد قوانین الهی رو کسب کرده باشی، خودشناسی حاصل کرده باشی، خدا رو شناخته باشی، در درجه مؤمن قرار میگیری، شنوای گفتگوی الله هستی، اثر قلم الله رو حتی در برگ درخت میتونی بخونی. اینجاست که مثل حضرت سلیمان سواد گفتگو با طبیعت رو داری، مثل حضرت یوسف علم خواب رو داری، مثل حضرت محمد شرح صدر رو داری، علم الهی رو با خودت گویا و پویا داری. خب طبیعتاً وقتی راز و حکمت هر چیزی تو این عالم رو با سواد الهیت میتونی به یاد بیاری، بار بردارد ز تو کارت دهد. همون قضیه شرح صدر. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. سینه تو رو گشودیم و اسرار الهی رو زنده و پویا کردیم. در هر فرزندش این اتفاق ممکنه اگر هنر اجازه دادن رو بلد باشی. هر گام، هر نفس طبق هدایت الهی حرکت کنی. چی اتفاق میفته؟ و وضعنا عنک وزرک. بار بردارد ز تو، کارت دهد. سنگینی زندگی، تراکم این زندان ماده از جان تو برداشته میشه. ماده خاصیت و کیفیتش مرگه. تو هر چقدر در تجربه جهان مادی باشی، بیشتر داری مرده‌خواری میکنی. شاید بخندی، شاید کیف کنی، شاید لذت ببری، اما لذت از مرده‌خواریه و وجود ما به هر چیزی که عادت کرد، خوراکش شد، معتادش میشه مثل سیگار. حضرت رومی که طعم زنده شدن رو به عالم روحانی چشیده بود فریاد زد مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. هر خنده‌ای که تو با برخورداری از جهان ماده حاصلت میشه در اصل گریه است، چون نتیجه مرده‌خواریه. اما وقتی تو سواد علم الهی رو پیدا کنی، با گرفتن رد هدایت الهی، با اجرا کردن اوامر و نهی‌های الهی و وزن و انکبزرک اتفاق میفته. بار، بند، اسارت جهان ماده از وجود تو گشوده میشه و میرسه زمان رسالتت، زمان باز کردن هدیه خداییت خودت رو این گستره زمین. بشنو، حاملی محمول گرداند تو را، قابلی مقبول گرداند تو را. تا قبل از اینکه سواد الهی داشته باشی، اطاعت اوامر الهی داشته باشی، به مسیر هدایت الهی بیای، تو بار سنگین جهان ماده رو به دوش داشتی. حتی برای لذت‌هات، برخورداری‌هات، حال خوبت، آرامشت، شفات مجبور بودی که بار سنگین این دنیا رو، ابزارش رو به دوش بکشی. دور از جونه، تا قبل از اینکه آگاه بشی، تو حمالی. تو عزم میخوام، مثل اسب، مثل خر داری حمل میکنی، بارکشی میکنی. بعد از اینکه آگاه شدی، تسلیم شدی، توکل کردی، تو سوار اسب عشق میشی، سوار معجزات الهی میشی، بار زندگی از دوش تو برداشته میشه. چقدر قشنگه حتی گفتنش و شنیدنش. تو قبل از باسوادی و هدایت، تو قابلی. مجبوری که تلاش کنی برای اینکه قابلیت چیزی رو به دست بیاری. یعنی سطح تو از سطح این جهان مادی هم پایین تره و بعد هی زور بزنی با انواع علم و دیتا و آگاهی و دوره و کتاب و جلسه و مربی خودتو هم سطح ماده کنی. چقدر حقیر که من اشرف مخلوقات، من زوج الله، جوری خودم رو فراموش کردم که پایین تر از هر چیزی تو این عالم خودم رو میدونم و باید کلی زور بزنم تا هم سطح یه ماشین با فلان برند باشم. وای وای که از این حقارت بارتر نداریم. اما اگر هدایت الهی رو بپذیری، اجراش کنی و بر اساس حکمت نهفته در اوامر و نهی‌های الهی به ذات خداییت خودت دسترسی پیدا کنی، اونجاست که تو همین زندگی بهشت الهی برای تو قابل تجربه شدنه و حقیقتاً زندگی میکنی. آیه های 27، 28، 29 و 30 سوره فجر رو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنت ارجعی الی ربک راضیتا مرضیت فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حالی که رومی توصیف کرده، قابلی مقبول گرداند تو را، قابل امر وی قایل شوی، وصل جویی بعد از آن واصل شوی. تو قبل از باسوادی، تو قبل از مؤمن شدن، تو خودت رو از خدا جدا میدونستی، وجودی بودی که باید در مقابل خدا اطاعت داشته باشی. بعد از مؤمن شدن قایل میشی. وقتی ساحت ذهنت از اون صفات ناهمسو، از اون دد و دام پاک بشه، فضا گشایی شده، اجازه میدی که خدا حضور و نزول پیدا کنه در وجود تو. پس دیگه توی وجود نداره. تو هنر اجازه دادن رو اجرا کردی، کنار رفتی و اون خداونده که درون تو داره تجربه میکنه. مثل درخت، مثل پرنده، مثل خورشید، مثل ابر، تو دیگه جزی از جریان زندگی هستی. هیچ مقاومت، ممانعت در تو نیست. میشی مثل یک سیم رسانای برق، مثل شیر آب که اجازه جریان آب رو درون خودش میده. میشی همون نی که ابتدای نینامه ازش صحبت شد ولی اشاره شد که تیرگی داره، انسداد داره، نمیتونه اجازه بده که خداوند آواز حقیقیش رو درون بدمه. خداوند درون میدمه، ولی به خاطر اینکه خلع نیست، صفات ناهمسو داره، این آواز فالش میشه. در چنین مقام و مرتبه‌ای سعی شکر نعمتش قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود. شکر قدرت قدرتت افزون کند، جبر نعمت از کفت بیرون کند. دید رضایتمندان نیاز به یه قدرت عظیم داره. شکرگزاری به همین آسونی نیست. رضایتمند زندگی کردن اصلا آسون نیست. شکر چندین مرحله داره. اول دیدن خوبی های هر اتفاق، هر رابطه، هر نوع سطح زندگی و بیان زبانی و کلامی شکرگزاری. فراتر از اون اینه که اون خدمت و نعمتی که در زندگی توه به بهترین شکل تجربهش کنی. خدمت و نعمت فقط اونایی که ذهن تو خوب میدونه نیست. بیماری ها، کمبود ها، خسارت ها، تضاد ها، اینا هم نعمت هم. برای همین شکرگزاری قدرت بالایی میخواد که تو بتونی نعمت تضاد رو هم ببینی. شکرگزار باشی و بهترین میزبانی رو از این انرژی تو زندگیت انجام بدی. ما عادت داریم که هر چیزی رو که مطابق میلمون نیست به زور از زندگیمون بیرون کنیم و این شروع ناشکریه. حتی در مقابل بیماری، تنهایی، فقر، ارتحال یکی از عزیزان، همه نعمتن، چون تجربه الهی هستن، چون بروز، نمود و تجلی صفتی از الله هستن و تو فقط برای اینکه قابل بودی تو این تجربه با خداوند سهیم باشی، اشتراک داشته باشی، باید شکرگزار این مقام و این قابلیت باشی. حتی اگر خداوند انتخاب کرده که در تو رنج بیماری رو تجربه کنه، بابت این قابلیت باید شکرگزار باشی. برای همین رومی از قدرت شکرگزاری گفته و گفته شکرگزاری به قدرت بالایی احتیاج داره. خداوند در آیه 7 سوره ابراهیم متذکر شده: اگر شکرگزاری کنید، نعمت خود را بر شما خواهم فزود، و اگر کفران کنید، همانا کیفرم بسیار سخت است. و همینطور در قسمتی از آیه سوره سبع اشاره میکنه که: و اندکی از بندگانم سپاس نعمتهای مرا دارند. باورت میشه حتی درمان و شفای بیماری، فقر، روابط سخت در شکرگزاریه؟ از چند تا از علما که دچار سرطان شدند شنیدم از زبان خودشون که میگفتن ما فقط با شکرگزاری این درد رو شفا دادیم. اگر در رنج از فرزندت، همسرت، بیماری جسمیت، محل کارت، میزان درآمدت هستی، فرکانس و ارتعاشت رو با شکرگزاری بابت این تجربه بالا ببر. به خودت بناز که خدا تو رو قابل دونسته که این سختی رو از وجود تو تجربه کنه. میبینی حتی گفتن و شنیدن این معانی و راز و رمز و قوانین جان آدم رو، لحظه آدم رو، نفس آدم رو شیرین میکنه، سبک میکنه، روان میکنه. سواد و انرژی صلح با تجربه رو به یه شکل فاخر به زندگی من میاره. نه از روی جبر، نه از روی تحمل، نه از روی بیچارگی و بیراهی و ناتوانی و عجز و مضطری. رسیدیم تا بیت 940. فرصت میذاریم برای اول شکرگزاری بابت اینکه این معانی رزقمون شده. بابت اینکه توانایی دیدن، خوندن، شنیدن رو داریم. بابت اینکه وقتمون انقدر پربرکت هست که مشغول این رزق و خوراک باشیم. و تا نشست بعد تمرین میکنیم عبدالله بودن رو، عیال الله بودن رو. تمرین میکنیم نوشداروها و رازهایی رو که این نشست به همون داد زندگیش کنیم. تا به جای حاملی محمول باشیم. به جای قابلی مقبول باشیم. یادت باشه یه قسمت از بهای برخورداری از این آگاهی نشرشه. دستی باش برای بیداری و برخورداری دیگر فرزندان خداوند. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشی.